اصلا حتی نقشی که بایستی داشته باشه به عنوان یک محلی، یک شهرک کوچکی که میتونه با فیلم های خوب مردم رو اقلا مشغول بکنه، انترتینمنت بیاره، امروز ما میبینیم که اون هالیوود تبدیل شده به یک شرکت بزرگ فراملی که هدف اصلیش فقط سود در آوردنه. اصلا هدفش این است که مردم رو که کار میکنن، مثلا میان علاقه دارن با یه فیلم خوبی رو ببینن، هدفشون رو نیست که اون مردم رو خوشحال بکنن، بلکه اون مردم رو میکشن با فیلم های بسیار بسیار تجارتی که پر از خشونت، این فیلم ها پر از پورنوگرافیه، مردم آمریکا را کاملا محروم کردن از هنر هفتمی که یک زمان هالیوود داشت. حالا
فاجعه باره آقای پارسلینا.
بله
کاراشون واقعا فاجعه باره.
حالا حالا اومدن دیدیم که در 1991 بله اتحاد جماهیر شوروی رفت، سرنگون شد، با فروپاشی روبرو شد، به 16 کشور مستقل از هم جدا از هم تبدیل تقسیم شدن.
بله.
حالا اومدن ویروس چی رو میخوام برپا بکنن؟
اسلامی.
میکروب ترس از مسلمان ها.
بله.
این اینا را رسانه های گروهی مسئول هن که بگن به مردم
آمریکا.
بابا این جریان در واقع خود اینها به وجود آوردن، حالا میخوان به مردم آمریکا بگن که اینها هستن که میان. آخه شما اگر توجه کنید مثلا اسامه بن لادن رو کیا تربیت کردن؟ مردم نایجیریا، مردم ایران، مردم ترکیه، مردم مصر، مردم بنگلادش که همیشون مسلمان هم. اسامه بن لادن زاده چیست؟
بله.
زاده تمام اون فعالیت هایی که CIA در افغانستان در دهه 80 و 90 مخصوصا انجام دادن، افرادی مثل اسامه بن لادن در واقع محصول اون فعالیت هاییست که اون زمان سازمان های امنیتی نظامی آمریکا در افغانستان و بعدا هم در پاکستان و امروز هم در اکثر کشورهای خاورمیانه. امروز داعش دیگه همه میدونن که این داعش در کجا به وجود اومد، چگونه به وجود اومد، از کجا میاد، از عربستان و قطر، امارات عربی، تعلیمات رو میبینن میان به ترکیه، از ترکیه به صورت بسیار بسیار آزادی وارد سوریه میشن. چرا وارد سوریه میشن؟ که دولت سوریه رو سرنگون بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه سوریه موقعیت استراتژیکی داره که نظام جهانی سرمایه آمریکا در رأسش بتونه ادامه بده به اون هژمونی نفتی خودش. این باعث شده که اون وقت آشوبی که اینا در خاورمیانه به وجود آوردن نتونستن بالاخره جلوشو بگیرن.
بله.
اومد به اروپا و برخلاف انتظار افرادی مثل من که میگفتم که میاد ولی نه به این زودی، ولی اومده به خاک آمریکا هم رسیده و جریانات اورلاندو دقیقا نشون میده که پاشوف اومده به داخل آمریکا متاسفانه و خود مردم آمریکا هم به سطوح در آمدن. ببینید تا این اواخر ما میگفتیم مردم کشورهایی که قبلا میگفتیم مثلا کشورهای جهان سوم، حالا میگیم کشورهای دربند پیرامونی، مردم اونجا به سطوح آمدن از ظلم و ستم و از استثمار. امروز دقیقا کارگران فرانسه، کارگران آمریکایی در عمل نشون میدن که اینا هم به شدت به سطوح آمدن. این اولین باره که این اتفاق میفته که در کشورهای به اصطلاح جهان اول یا امروز میگیم کشورهای شمال مردم اونایی که میگن ما دولت‌های دموکراتیک هستیم که اصلا نیستن. حتی هم دموکراتیک که خودشون قبلا میگفتن دموکراسی سرمایه‌داری. به قول آقای سندرز اصلا کجاش این دموکراسی سرمایه‌داری؟ حتی اون هم نیست. در نتیجه باید به این مسئله رسیدگی بشه و ما در دریان این انتخابات آمریکا که حالا وارد مرحله دومیش میشه، یعنی کنگره های حزب دموکرات از یک سو، حزب جمهوری از سوی دیگه تشکیل میشن و بعدم وارد مرحله سوم میشیم، کاملا منعکسه. آقای سندرز در واقع همون میلیون ها انسان آمریکایی رو که مثل مردم کشورهای جهان سوم یا کشورهای جنوب به ستو آمدند، امروز اینا رو متشکل کرده و اینا خواهان عدالت هستن. بله، ما کشور آزادی بودیم، هنوز هم تا اندازه آزادی هست در آمریکا، ولی ما باید عدالت رو در تلازم، در مکمل هم بودن با آزادی ببریم جلو. ما عدالت میخوایم، مخصوصا عدالت معیشتی. چگونه امکان داره یک کشوری ادعا بکنه که من بزرگترین ثروتمندترین کشور جهانم ولی اکثریت وسیعی از دانشجویانش مغروز دولت باشن؟ چرا؟ برای اینکه رفتن دکترا گرفتن. چرا؟ برای اینکه رفتن فوق لیسانس گرفتن. چرا؟ برای اینکه رفتن لیسانس گرفتن. عوض اینکه مورد افتخار این دولت باشه، اینا همیشون در واقع به قربانیان همین رژیم دچار شدن. نمیتونن تمام اون قرضایی که از دولت گرفتن رفتن دانشگاه، در صورتی که آمریکا از نظر ثروت مالی اون 1% ها اونقدر ثروت دارن که اصلا هیچ کوچکترین ضرری به اونا نمیرسه. اگر مالیات های خودشونو در وقت معمولی خودشون به دولت آمریکا بدن، اون مالیات ها را، و دولت آمریکا هم به هیچ وجه دچار مرض فساد مالی نشه، هیچ شخصی در آمریکا، هیچ زمانی در آمریکا بدبخت نمیشه به صورت بدبختی که حالا افتادن. حتی وقتی که دانشگاه رو تمام میکنن، برای سالها سال باید اون قرضهایی که از دولت گرفتن رفتن تحصیل کردن بدن اینا را. اینی که امروز آشوب دیگه، سر تا سر نظام با آشوب روبرو شده. این آشوب از بدنه کل خاورمیانه بزرگ که اول رفت آفریقا، بخش بزرگی از آفریقا را به این مرض دچار کرد، حالا اومده به داخل خود نظام، نظام جهانی سرمایه. اول به اروپا اومد در این یک سال گذشته، حالا هم دیگه دقیقا اورلاندو نشون میده که بعد از این ما تقریبا اون بیامنیتی که امروز در اروپا هم به وجود اومده در آمریکا هم خواهیم دید. در انتخابات آمریکا هم به صورت بسیار بسیار روشن و آشکار منعکسه.
می‌خواستم در مورد این انتخابات آمریکا بفرمایید که الان وضعیت چطوری است. این انتخابات در واقع باور من با بسیاری از انتخابات آمریکا به شدت متفاوت بود. از یک جهت اینکه دو کاندیدات، یکی در جمهوری خواهان، یکی در دموکرات ها، ترامپ در جمهوری خواها و سندرز هم در دموکرات ها، به نظر من و به باور من با اون شکلی که اینا رو میشه تجزیه و تحلیل کرد، اینا باور نمی کردن که این دو بتونن یه همچین تزلزلی در این انتخابات در این شرایط ایجاد کنن. سندرز با چهار تا سوسیالیست گفتن فکر می کردن میندازن دور چون همیشه، و بعد هم ترامپ هم با اون بازی هایی که در میاره خود به خود دفع خواهد شد. حالا اینا با دو تا موزل روبرو شدن. در ضمن حالا مهم اینجاست، این یه بخش همینطور همون تداوم یا ورود تلاطم به اینجاست. نکته دیگر هم اینه که نشون داد که بخشی از جامعه آمریکا به شدت به دنبال یه رهبریت عقلانی میگرده، انسانی میگرده. نشون میده که ما چقدر در نهضت ملی چقدر پیشتر از بقیه بودیم، ما اون دموکراسی راستین و اون حکومت اخلاق. حالا می‌خواستم بفهمید الان وضعیت چجوری است. الان سندرز عملاً در واقع قبول نشده است. الان وضعیت چطوری است؟ باید در این انتخابات به چه نگاه کرد؟ چگونه دید؟ چگونه نگریست؟
ببینید، تا 10 سال گذشته، حتی 5 سال گذشته، اصلا امکان این که یک نفر بیاد مثل سندرز صحبت از یک انقلاب سیاسی بکنه.
بله دقیقا.
و وقتی که به صورت بسیار بسیار ساده ایشون دقیقاً درد مردم رو میگه، مردمی که به صدوق آمدن، میگه که من آزادی رو داریم، آزادی بیان داریم، آزادی فعالیت سیاسی داریم، میخواییم در انتخابات بریم شرکت بکنیم، ولی کافی نیست، عدالت خیلی مهمه، عدالت اجتماعی. ایشون عدالت اجتماعی رو اقلا به 4 فقره تقسیم میکنه. عدالت معیشتی، میگه آخه چگونه امکان داره در یک کشوری 1% ها کل 80% کل درآمد ملی اون کشور رو در جریان 1 سال با خود ببره و در انتخابات نفوذ کامل داشته باشه، تمام نمایندگان مجلس رو از طرف خودش انتخاب بکنه، که واقعا میشه گفت که این نوع انتخابات واقعا انتخابات انتصابیه، مردمی نیست.
بله،
اونایی که پول بیشتری دارن
برنده
کمک میکنن، نمایندگانشون میرن داخل کنگره آمریکا یا در مجلس نمایندگان آمریکا یا در مجلس سنا. و تمام اون مشاورین وزارت‌های مختلف درون کابینه آمریکا هم عموما برای این 1%ها کار میکنن. خب رئیس جمهور آمریکا حتی اگر خودش فاسد نباشه و خودش نیت خوبی هم داشته باشه، تمام این مشاوری که دور بر اینا هستن، مثل دور بر آقای اوباما هستن، همیشون برای اون کمپانی ها کار میکنن، نه برای مردم. حتی اکادمیسیان هم حتی نیستن که بگیم از دانشگاه ها اومدن، عموما افرادی هن که سابقه کار در درون این کمپانی های فراملی دارن، تعدادشون هم خیلی کم شده. یک زمانی در آمریکا تعداد کمپانی های فراملی بالای 100 تا بودن. امروز این کمپانی های فراملی که کاملا کنترل امور دولتی رو در دست دارن، بیشتر از 5 انحصارات بزرگ نیستن و کاملا انتصابی به این انتخابات نگاه میکنن.
بله،